اون هست معمولا چه اقداماتی انجام میدن پیش از نوروز، پوشششون، پوشاکشون، عشایره به چه صورتی هست و برای تحویل سال این دید و بازدیدهایی که دارن، احترام کوچکتر بزرگترها. درسته که الان همه جا هست، ولی خدا وکیلی توی روستاها و ایلات و عشایر اون احترام کوچکتر بزرگترها زبان زدیم.
بله، یکی از خصیصه‌های اصلی ایلات همین است، احترام به بزرگترها است. ببینید وقت قبل از تحویل سال حتما مثلا تمام ایرانمون که لباس نو می‌پوشن، تو ایلات عشایر هم همین است، لباس نو می‌پوشن. حالا هر چقدر بتونم واقعا، گاهی واقعا شاید بس نرسم، یه تیکه لباس نو رو می‌پوشن. بچه‌ها توی شب عید وقتی خوابشون می‌بره، کوچولوها دست پاشون حنا می‌زنن، صبح این بچه‌ها وقتی بیدار می‌شن یهو میبینن دستشون رنگی شده و واقعا این برای بچه‌ها یه روحیه عجیب غریبی داره. باید تجربه بکنیم اون فضا رو که ببینی چجوری است. غذاهای سنتی هم دارن، معمولا توی شب عید حتما مثلا توی ایل قشقایی بزقرمه لایپولو درست میکنن حتما. به یه رسم بسیار بسیار نیکویی که توی ایلات بوده، هیچ وقت توی تحویل سال مثلا 10 تا چادر 5 تا چادر دور بر هم بودن، اگه یکی بزقش ضعیف بوده به هیچ عنوان امکان نداشت توی خونه غذایی بپزن که اون کنار دستی نداشته باشه. یعنی اگر حتی اون نداشتن باز گوسفند سر می‌بریدن، گوشتش می‌دادن، برنج می‌دادن، درست می‌کردن، همه در کنار هم دیگه شاد بودن. به نظرم این رسم بسیار زیبایی در ایلات اقوام ما بوده.
این عید و جشن و ویژه برنامه‌های خاص قاعدتا مال بچه‌هاست. ما هم هر آنچه که داریم از بچگی داریم، انتقال می‌دیم به بچه‌هامون برای نسل‌های آینده. میراث گذشتگان یادگار آیندگان است. بفرمایید عیدی معمولاً در نوروز ایلات و قشقایی چی میدن؟
دقیقاً بله، میرن خونه بزرگترها. صبح روز عید که اولین روز تحویل سال هست، همه جمع میشن میرن خونه کت خدا بزرگ، خانف طایفه بزرگ قبیله که هست، میرن خونه شون و اول باید برن اونجا تبریک بگن سال نو رو. معمولاً اون بزرگ قبیله هم برای خصوصاً بچه‌ها عیدی میدن. معمولاً هم عیدی زمانهای گذشته گوسفند بوده، نسبت به سبک زندگی خودشون بوده. یا بچه میمدن به این بچه بزغاله میدادن، به اون یه کهره میدادن، به اون یه گوسفندی میدادن، یا چیزهای دیگه بوده.
درود بر شما جناب آقای کاظمی قشقایی. میخوام از این فرصت استفاده کنم، در جاهایی که قشقایی ها هستن، ایلات هستن، اقوام مختلف هستن، هر کی یه دعایی میکنه. اون دعایی که به دلت نشسته برای معونت سال نو، خاطرت هست تو این چندین سال چی بوده که اون دعا رو کرده؟
معمولا دعایی که بزرگترین دعایی هست که طلب خیر برکت برای همدعان خودمون، برای هموطنان عزیزمون. منم امیدوارم خداوند مهربان مثل باران رحمتی که میباره، این باران رحمتش رو از هیچ کسی دریغ نکنه. واقعا کشور ما کشور ارزشمندیه، کشور اصیل و عزیزی است. امیدوارم مردم این کشور دلشون شاد باشه. این بشه که دعای
انشاءالله در ایام نوروز و قبل از شروع ماه مبارک رمضان معمولا وصلت های جوان ها رو داریم، آیین ازدواجشون رو داریم و این آیین سنتی در جای جای کشورمون هم خاص خودش است. یکیش اینی که آهنگی هم میکنن سر را کنار برید، دوباد میخواد نار بزنه. بله، سیب انار سرخ،
سیب سرخ انار سرخ،
به دومن دامن یار بزنه. بله، امیدواریم که تهیه کننده محترم با یک موسیقی شاد نوروزانه و اقوام بره به پیشواز بخش بعدی. درود بر شما،
ممنون، سپاسگزارم از شما و برای مردم عزیزم شادی طلب میکنم. قربان شما.
ممنونم از مهدی اسماعیلی. دوباره از استدیوی بهارانه شهر آفتاب جام جم بریم به برج میلاد. خانم میرباقری ارادتمندم، بفرمایید همراه شمایید.
خیلی سپاسگزارم، سلام مجدد دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو تهران و ویژه برنامه خاص بهارانه شهر آفتاب. از برج زیبای میلاد، از این آسمان خراش به شدت جذاب و حسابی شلوغ در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. اینجا یه حال و هوای ویژه‌ای داره. تقریبا تا چند ساعت آینده نوروز 1402 شروع میشه و ما در فصل زیبای بهار رو رقم میزنیم و شاهد این زیبایی ها هستیم. تو همین تکاپوی آماده شدن و در همین چند ساعتی که وجود داره تا به این بهار تربیتی سلام دوباره بکنی. من در خدمت یکی از عزیزان هستم که من حسابی خدا قوت ویژه باید بهشون بگم، جناب آقای سید کاظم حسینی، مدیر اداره برج میلاد. آقای حسینی سلام، پیشاپیش سالنوتون مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون در شبکه رادیوی تهران.
سپاسگزارم
و تشکر میکنم از شما به خاطر زحماتی که متقبل میشین. عرضم به حضورتون، قبل از هر چیز میخوام پیشاپیش تبریک عرض کنم سال نو رو خدمت شما و همه مردم عزیز کشورمون. من خدمت شما هستم.
زنده باشین، درود بر شما. خیلی سپاسگزار از شما و از این استقبال ویژه که شما الان در این ساعت از بازدید کنندگان دارید میکنید. من دارم میبینم که خیلی از عزیزان تشریف آوردن و دارن از غرفه ها دیدن میکنن و خرید میکنن. حسینی، من یه سوال ویژه دارم. شما مسئولیتی که دارید، مدیر اداره برج میلاد هستین، اصلا اداره برج میلاد اونم توی جشنواره 1402 به چه صورت هست؟ شما چه اتفاقاتی رو اینجا دارید رقم میزنید؟
سرکار خانم، مهمترین بخش اداره برج تو حوزه گردشگریه.
بله.
یعنی ما میزبان بازدید کنندگان عزیزی هستیم که تشریف میارن از شهرهای مختلف و من و همکارانم پذیرای اونها هستیم.
درسته.
حالا ما توی اداره برج جاهای مختلفی رو داریم. حالا تو بحث عرضم به حضور شما که بازی و موزه، عرضم به حضور شما تو بخشایی که مثلا مربوط به فودکورت میشه.
بله.
که ما میتونیم پذیرای اونا باشیم و دو محوطه برج هم ما بهره بردارای مختلفی داریم که جشنواره داره اونجا برگزار میشه و همه عزیزانی که اینجا تشریف میارن میتونن از اونجاها استفاده بکنن.
امسال جشنواره اقوام رو ما داریم، درسته؟ یه مقدار بیشتر بهمون توضیح میدین قرار از چه قوم هایی اینجا حضور داشته باشن، از کجا تا کجا هستن، چه ساعت اینجا حضور دارن که شنوندگان عزیز که صدای ما رو دارن میشنن حتما تشریف بیارن.
ببینید، ما جشنوارهمون معمولا در ایام نوروز، حالا چون با ماه مبارک رمضان هم
بله.
مصادف شده، از ساعت 9 صبح تا 2 شب ما برنامه داریم اینجا و از اقوام مختلف اینجا حضور دارن. حالا کردهای عزیزمون، لورهای عزیزمون، آذری زبانامون و همه نقاط ایران، حالا مخصوصا بلوچستانیای عزیزمون، ما خدمتشون هستیم و افتخار اینو داریم که خدمتشون هستیم.
با اون لباس‌های زیباشون. بله. آقای حسینی، من یه سوالی ازتون دارم. چه اتفاقاتی برای کودکان و نوجوانان شما اینجا رقم زدین؟ یعنی خب چون من نگاه می‌کنم اینا خانواده‌ها معمولا تو این ایام تعطیل همراه با کوچولوهاشون تشریف میارن دیگه. چه جذابیت منحصر به فردی در برج میلاد وجود داره که عزیزان با کودکانشون تشریف میارن؟
ما اتفاقا تو محوطه برج بسیاری از اون غرفه هامون، یعنی اکثرا من دیدم چون اینجا از ابتدا بودم اینجا، وسایل بازی مختلف اینجا هست که میتونن ارائه خدمات بدن. ما توی داخل برج هم مجموعه کاربازی ها رو داریم که بسیار جذابه و بسیار استقبال میکنن بچه ها. شهر بازی رو داریم تو برج میلاد. حالا اینجا منحصرا توی جشنواره اکثر بازیار، حالا من درخواست میکنم از خانواده ها تشریف بیارن.
بله.
میدونم بهشون خوش میگذره، مخصوصا به بچه ها.
بله، حتما. بله. حتما تمام عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون همراه با خانواده هاشون و کوچولی هاشون تشریف میارن. من یه سوال دیگه دارم، چه تخفیفی گذاشتین؟ این خیلی قسمت جذابیه. بله. من دوست دارم بدونم که تخفیف ویژه‌ای هم در نظر گرفتین که عزیزان تشریف بیارن.
قطعا همین جوری هست. بله، ما تخفیف هم داریم اینجا. بهره بردارامون هماهنگ شده، اونا هم اون خدماتی رو کرایه میدن. حالا دقیقا من نمیدونم چه درصدی رو تخفیف ارائه میدن، ولی قطعا هستش. بله
بله، یعنی اون تخفیفه باعث میشه که خیلی از شنونده ها تشریف بیارن.
حالا اون تخفیف هم نباشه، من دیدم استقبال خیلی خوبه.
بله، همچنین
خدا رو شکر خیلی استقبال خوبه.
خیلی سپاسگزارم وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر سخن پایانی دارید من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. من از شما و همه همکاران عزیزتون تشکر میکنم و یه تشکر ویژه هم دارم از مدیریت محترم برج میلاد، جناب آقای دکتر حیدری، از معاون محترم بازرگانی جناب آقای میرزایی که واقعا من دیدم تلاش میکنن از بچه های روابط عمومی، همه همکارانم، ولی چون زیادن من نمیتونم همشون رو بگم تو بحث فنی، معاونت فنی، همشون واقعا من دیدم شبانه روز اینجا تلاش کردن که مردم بتونن اینجا تشریف بیارن و استفاده بکنن و ما خدمتشون باشیم با افتخار.
خیلی سپاسگزارم. من تشکر ویژه از شما دارم و از تمام دست‌اندرکاران خوب مجموعه برج میلاد، این آسمان خراش به شدت زیبا و نماد تهران. خیلی سپاسگزارم از تمام شنوندگان عزیز رادیو تهران. من در خدمت شما هستم، همکار خوبم آقای امیدی.
سلام. ممنونم خانمم، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، حدود 15 دقیقه فرصت داریم همچنان در بهارانه شهر آفتاب با شماییم. یادتون نره مزنه عیدی 402 چیه دیگه، داره عید میشه، یا چقدره؟ 30094 2265 2465 و 2265 2466.
خیلی چیزها رو تغییر داد، مثلا روی روابط فامیلی خیلی تأثیر گذاشت و محدود کرد. البته مال ما قبلش شده بود، از وقتی که شوهر خالم یو وضعش خوب شد که بابام اصلا اینو نپسندید. البته رابطهش با بابام خوبه، بابام باش خوب نیست. این شوهر خاله من یه ماشینم خریده، هر دفعه این شبکه‌های اجتماعی رو باز می‌کنی تو ماشین داره آهنگ گوش میده، من نمیدونم این اصلا داره کجا میره، این چرا هیچ وقت نمیرسه خونه؟ پس از وقتی که پولدار شده بابام ما رو مجبور میکنه که هر کاری اونا میکنن ما هم انجام بدیم که کم نیاریم. بابامم مامانم مجبور میکنه. البته بعد یه مدت چشم و همچشمی ما دیگه کمر اقتصادمون شکست، ولی خب بابای من فکر اقتصادیش خیلی خوب کار میکنه. گفت ببینین باید پول پس انداز کنیم. مثلا نگاه کنین، شما دیدین میخوان 4 تا صفر از جلوی پول بردارن؟ شما فکر کن پولاتونو پس انداز بکنین تو خونه، بعد این صفرا رو که بردارن چقدر سود میکنین، بعد پولای شما تو خونه است و صفر داره. واسه همین بابام کالای غیر ضروری رو از سبد خانوار حذف کرد، مثلا مرغ، گوشت، ماست اصلا طبعش سرد بود، میوه رو حذف کرد. بعد بابام دید که نه، سبد خانوار ما دیگه خیلی داره خالی میشه، سبدم فروخت، پولشو پس انداز کرد. یعنی دیگه از اون به بعد ما فقط یه مشمای خانوار داشتیم که البته به همه چیمونم تو همون جا میشد. کلکلای بابام و شوهر خالم فقط به همین جا ختم نمیشد. مثلا فامیلای مامان بزرگم که میمردن واسه خود شیرینی، شوهر خالم بزرگترین تاج گلو میخرید، بابام پول نداشت جاش فقط گریه میکرد. یعنی اینجوری که خودشو میندازه رو قبر، به پهنای صورت اشک میریزه، داد میزنه خاکش نکنین، پاشو پاشو خوابین پاشه، همه ما خیس میکنیم. این بوتج قای قبر رو میگیره میماله به صورتش. یعنی یه بار دیگه انقدر گریه کرده بود که این پولش از تاج گل بیشتر شد، بنده خدا رفتن یکی دیگه خریدن آوردن. شوهر خالم اینا خیلی رفتاراشون و مدل زندگیشون هم عوض شده و دیگه مثل قبل نبودن. مثلا من قبلا با شوهر خالم میرفتم یه جا باشگاه که عالی بود باشگاهش، فقط یه خورده مثلا وضع بهداشتش جالب نبود که انصافا روی همه دیواراش هم نوشته بود لطفاً نظافت رو رعایت کنید، که ما هم در حد لطفاً نظافت رو رعایت میکردیم. یعنی اینقدر یه جایش کثیف بود که این سوسکای باشگاه نفساشو خسخس میکرد، ولی این دوشکاش اینقدر کپک داشت که شما میشستی رو دوشکا یه ذره تمرکز میکردی میتونستی راحت پینیسیدین جذب کنی. بعد یه مدت این شوهر خالم منو مجبور کرد که آقا اینجا اصلا به درد نمیخوره، به کلاس ما نمیاد، بیاد بریم مثلا فلان مجموعه ورزشی خیلی با کلاسه، که آخرم منو راضی کرد باهاش رفتم. بعد اونجا نمیدونم چرا همش میرفت زیرا به منو میزد پیش مربیه، که یه سری مربی اومد پیش من گفتش که مهدی بیا اینجا. رفتم جلو گفتش که ببین تو دیگه نمیخواد از جکوزی استفاده بکنی، تو فرهنگ جکوزی نداری. گفتم دیگه آقا جکوزی که دیگه فرهنگ نمیخواد. گفت نمیخواد، پس اگه نمیخواد چرا تو هر بار میری جکوزی قلقلای جکوزی بیشتر میشه؟ گفتم من چه میدونم آقا، به من چه چرا قلقلای جکوزی بیشتر میشه؟ که به زور منو از باشگاه انداختن بیرون. و جالب اینجاست که مجبورم کردن سه شعار باشگاه رو ببرم پس بدم. یه سری هم ما رفته بودیم خونه شوهر خالم اینا، دیدیم با آقا این زندگیشون چقدر عوض شده. حیوان خونگی آورده بودن، گربه گرفته بودن و آکواریوم گذاشتن گوشه خونشون، ولی خب کامل با این سبک زندگی آشنا نبودن، قزلالا ریخته بود تو آکواریوم. بعد من رفتار اینا رو که با گربه خونگیشون دیدم یه خورده حسودیم شد. مثلا گربه کار بد که میکرد اتاقو بهش نشون میدادن، میگفتن پشمک. البته این پشمک که میدونین ما ایرانی ها گراز بیاریم تو خونمون اسمشو میذاریم پشمک. گفتم پشمک برو توی اتاق. بعد جالبه پشمک میفهمید و پشمک میرفت توی اتاق. بعد من یادمه بابام منو تو بچگی کتک میزد، بعد همین گفت گمشو برو تو اتاق. بعد من خیلی دوست داشتم برم تو اتاق ولی نمیشد، آخه من اتاق نداشتم، سرگردان بودم، میرفتم جلو دیوار کنار لوله بخاری وای میستادم. بعد چون هنوز جلو چشم بابام بودم قاطی میکرد، میومد دوباره از اول میگرفت منو میزد که مگه من نگفتم برو تو اتاقت؟ چرا گستاخ میکنی؟ جواب بزرگتر میدید؟ از اول شروع میکرد، میگفتم آقا به خدا من دوست دارم، نمیشه، من اتاق ندارم برم اتاقم، که میگفت جواب نده و شروع میکرد از اول به کتک زدن. بعد ما آخه اصلا شرایط مالیمون جوری نبود که بتونیم زیاد کتک بخوریم، یعنی اگه یه وقت مثلا زخم میشدیم خون میومد چسب زخم میخواستیم، بابام یه دفعه از اول ما رو میزد به خاطر کوتاهی تو دفاع شخصی، یعنی چسب نداشتیم. هر چقدرم که این زخم سرباز میکرد خون میومد، من خودم باید تمرکز میکردم پلاکت همینجوری ترشح میکردم که جلوی خون رو بگیرم. بعد اینکه از خونه شوهر خالم اینا اون شب اومدیم، بابای من گیر داد که آقا ما هم باید حیوان خونگی بگیریم، که انقدر اصرار کرد آخر سر رفت گرفت، رفت یه دونه مرغ خرید. یعنی آقا این کودن‌ترین حیوان دنیا رو خرید آورد تو خونه، یعنی آیکیو مرغ اندازه آیکیو کرفسه. بعد جالبه هر روز منو مجبور میکنه یه دونه نخ میندازم دور گردن مرغه، میبرمش پارک گردش.
اینجا ویژه برنامه بهارانه شهر آفتاب، دقایق پایانی است و ما هنوز گرسنه ایم، هنوز گرسنه ایم و هنوز غذا میخوایم. من کوکو سبزی داشتیم، آفرین، به نکته ظریفی اشاره کردیم. حالا غذا بعدی نونیه؟
آره، همه دانی و آبگوشت میپزن برای شبه سال نو.
خب
ولی هیچ اتفاق خاصی توش نمیفته. بعد اون کوفته رو که گفتم مال همین همدانیا بود. آره اردبیل نبود.
کوفته سکه‌ای.
آفرین. آره خیلی اتفاق جالبی بود. البته داخل این کوفته علاوه بر سکه خرما و آلو و زرش و اینا هم میذارن، یعنی خالی خالی نیست.
قاعدتا آره دیگه، فقط سکه باشه که کوفته نیست دیگه.
چرا؟
سکه آخه جز مواد غذایی
نباشه، بعضی خالی آخه میپزن. آره یعنی کوفته هیچی دوش نیست دیگه، کوفته است. ولی بعضی چرا آلو
هیچی توش نباشه که کوفته نیست، یعنی غذا نیست. بالاخره یه چیزی توش دی، برنج داره،
نه،
سبزی داره.
نه آقای امیدی، داخل کوفته باز میکنی یه چیزایی باید باشه
وسط کوفته.
آره.
درسته.
آره.
مغز کوفته.
آخه بعضی تخم مرغ میذارن، فکر میکنم تبریز مرغ هم میذاره، یعنی یه دونه بزرگ. آره.
یه مرغ بزرگ وسط کوفته؟
آره.
نه بابا
در خیلی بزرگ
مرغ، درسته یعنی؟ بله بله. خیلی جالبه.
آره دیگه، یه کوفته گنده میذارن وسط میز، همه از اون استفاده
میکنن. کلا ممکنه هر چیزی وسط کوفته باشه در شهرهای مختلف، یه جا مثلا مرغ، یه جا میبینه یه گوسفند زنده مثلا وسط کوفته است، یا میبینه یکی از فرزندان خانواده رو مثلا اونجا خواستن شما رو شگفت زده کنن. آره ممکنه.
آره. و یه قضیه دیگه هم که هست، حالا خانم خلیصه صدا بردار محترم اونا بهش اشاره کردن، خواهش میکنم خانم، قربان شما، این که آش رشته، یعنی از چهارشنبه سوری خیلی از ایرانی‌ها شروع میکنن آش رشته پختن و تا خود 13 بدر، حالا هر منطقه متفاوته دیگه. حالا بعضی فقط چهارشنبه سوری، بعضی شب سال نو و بعضی هم 13 بدر.
اونم واسه رشته امور و اینا احتمالاً.
بله بله.
آبگوش فلسفه‌اش چی بود؟
هیچ فلسفه‌ای نداشت.
هیچی. نه. دلمو خواست.
احتمالاً سال پر از گوشت و مرغ می‌خوان دیگه.
آب که روشناییه.
بله. البته آب آبگوش که قرمز.
روشنایی نیست.
چیش روشنه؟
بالاخره اون آب اول که روشن قرمز نیست، اول روشنه.
بله.
بله. میتونیم جزء فلسفه‌های نوروز اضافهش بکنیم.
بله.
خب دیگه.
اردبیلی‌ها سوتی پولو.
گفته بودین سوتی پولو رو نه؟
نه.
آها نه، این اینه یه روز دیگه برای چهارشنبه سوری توی برنامه دیگه گفتن.
بله بله. خب اینو خوردین دیگه، من برم سراغ غذای بعدی.
نه من
در مورد دستور پختش چیزی میدونین؟
ظاهرا وقتی داری برنجو تپخ می‌کنی بعد سوت بزنی.
اوکی واسه هر غذای خوبی. نه در مورد اسمش که خب توضیحی نداشت، اما یعنی من خیلی جستجو کردم به چیزی بر نخوردم، شاید حتما یه فلسفه.
نه سوتیو به یکی از حبوبات میگن. چه حبوباتی توشه؟
والا حبوبات نداره، برنج یا تو در واقع ببین برنج رو که میخوای به جوشونی
خوب.
معمولا تو آب میجوشونیم دیگه
خوب.
این سوتی پلو در واقع برنج رو تو شیر میجوشونن، ولی برنج میشه مثلا، فکر نکن مثلا آش میشه، مثلا شعله زرد اینا نه. بعد توش گوشت و مرغ هم نداره، غذای بدون گوشت تقریبا. حالا شاید نسل جدید بخواد جهت تنوع ازش استفاده بکنه، اما به طور کلی نداره. بله.
با کشمش نوشتن که
بله
میشه.
کشمش، خورما اینا در واقع گفتم دیگه، برنج رو تو شیر میجوشونن، بعد کره و زردچوبه و اینا بهش اضافه میکنن، بعد در انتها که گذاشتن دم کشید، خورما و کشمش رو که تف میدن، حالا به شکل دورچین به این غذا اضافه میشه.
شبیه تهچینه قیافش.
بله بله.
آره قیافش شبیه تهچینه. من سوتی فکر کنم یا تهدیگ میشه یا اسم یه حبوباتیه. ترک نداریم؟ سوتی نمیدونی چی میشه توی ترکی؟ سوتی پولو؟
خانم طاهری. آره باش صحبت کردم نمیدونه.
نداریم؟ خیلی خب باش آره. سوتی رو پس ازش حالا حالا اگه کسی اطلاعات داره به ما بگه از طریق 3094. سوت در زبان آذری به معنای شیر می باشد و به همین دلیل این غذا چون با شیر به جای آب برنج رو دم میذارن بهش میگن سوتی پلو. خانم طاهری واقعا ترکن؟
بله.
پس چرا نمیدونستن؟
ایشون اهل تبریزن. آه چون
سوتی؟
نه ایشون اهل تبریزن، این غذا اردبیلیه.
نه نه میگن که شما میگفتین سوتی، من متوجه نمیشدم که دارید میگید شیر. اگه میگفتید سوت پلو من بهتون میگفتم. راستم میگن، ما گفتیم سوتی، سوت پلو باید بگیم که بشه حالا اونجوری. و دیگر
بریم سراغ گردشگری در تهران.
هر جور صلاح میدونی
آقای ثقفی تهیه کننده محترم، صلاح میدونی؟ بله میریم. میریم کجا بریم خوبه؟
کجا بریم؟ بریم یه رستوران بشینیم غذا بخوریم.
باز جایی میریم که رستوران هم داشته باشه. آقا اینم غذا گفتم من.
گرسنمه دیگه، برنامه تموم بشه البته ما دیگه میریم برای صرف نهار.
بله. مهمون خانم خلسه.
خانم خلسه که حالا قراره یه شیرینی به بچه‌ها بدن. یه دو سه سالی هست بابت قهرمانی ایتالیا در یورو 2020 بود. آره.
بله بله.
ولی خب فکر می‌کنید واقعا اتفاق میفته؟
خیر. خیر.
هیچ این اتفاق نیفته.
این نگه میکروفونو میگیرن. به نظر میاد.
کجا بریم خانم؟
باغ فردوس چطوره؟
خوبه، نزدیکم هست.
آره. یه قدمت تقریبا 200 ساله داره، در زمان قاجار هم این باغ ساخته شده. اما خب الان موزه سینما هم بهش میگن دیگه. تقریبا از سال 1373 این موضوع مطرح شد که موزه سینما بشه، اما حالا در سال 81 به این نتیجه رسیدن که حالا این اتفاق بیفته. به همت بنیاد سینمای فارابی و شهرداری تهران این اتفاق افتاد. حالا میخوام مختصرا در موردش یه توضیحی بدم. این که خب 3 تا سالن سینمایی داره و علاوه بر اون یه سری تالار داره، مثلا تالار آغازگران، اولین های سینمای ایران رو اونجا معرفی میکنه، تاریخچه سینما رو به نمایش میذاره و سعی کرده که به تجهیزات فیلم برداری و پشت صحنه فیلم های اشاره بکنه. یه تالار دیگه هست، تالار معاصران، که سعی کرده به معرفی هنرمندان معاصر سینما بپردازه. یه تالار بین الملل هم داره، جوایز هنرمندان رو در عرصه‌های بین المللی که حالا افتخار آفرینی کردن رو به نمایش میذاره. بخش سینمای دفاع مقدس داره، تصاویر مربوط به فیلم‌ها و بازیگرها، کارگردان‌های عوامل فیلم‌های دفاع مقدس. یه تماشاخانه هم داره که سعی کرده به اولین تصاویر سینمای ایران بپردازه. اینم خیلی مورد توجه بازدید کنندگان واقع شده. یه اتاقی هم داره که اینو خب خیلی ها بازخورد ازش نشون دادن، اتاقی به نام علی حاتمی که در بخش شاهنشین عمارته.
بله
بله آقای امیدی.
بله
بله. بله داشتم میگفتم اتاقی به نام علی حاتمی که در بخش شاهنشین عمارت به استاد علی حاتمی اختصاص داده شده، که حالا در واقع مجسمه ای از ایشون هست که پشت میز تدوین نشستن و یه مجسمه ای هم از مرحوم عزت الله انتظامی هست و یک خانه فرهاد در باغ فردوس وجود داره که به این شکلی که با شنیدن صدای فرهاد مهراد وارد اتاق این هنرمند میشیم، یه اتاقی که حالا به صورت نمادین ساخته شده و در این فضا میتونیم وسایل شخصی، سازها و کتابهاش رو ببینیم.
خیلی خوب، بقیهش هم دیگه از نزدیک به نظرم میتونید برید تماشا کنید، حتما پیشنهاد خوبیه. من رفتم، برید پشمون نمیشید و دیگه باید بریم کم کم برای خداحافظی.
سال بی جوابه، دیروز یه توهم یه خوابه، دیروز تو قول تو شکستی روبروی اشتباه او چشم تو بستی. باور کن زندگی همین امروزه، لحظه ای که تکرار نمیشه، فرصتی که هیچ وقت نداشتی، شاید تنها شانس تو همین امروزه، همین امروزه.
مردم عزیز متشکرم که همراه ما بودید، بازم تبریک میگم پیش پیش سال 1402 رو به همه شما و خداحافظ.
بدون هراسه امروزتم میگذره.